بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بحث من درباره دفاع السيزده، یعنی این عددی که بدون ارتکاب هیچ جرمی و هیچ جنایتی و بدون هیچ سابقه سوئی این بشر ظالم ستمگر به تعبیر قرآن و این بشر جهول ظلوم به تعبیر قرآن او را محکوم کرده است و برای او نحوست و شعامت قائل شده است و گناهان و جرمها و جنایات و تبعات و آثار سویی که این گناهان و جرمها و جنایات دارد و همه اینها را خود بشر مرتکب شده است، همه را زیرکانه یا احمقانه از دوش خودش برداشته است و به دوش چیزهای دیگری که نام اونها را نهتها و شومها گذاشته است به دوش اونها گذاشته است و در میان همه اشیایی که بشر برای اونها شعامت و نحوست قائل است اعداد سهم بیشتری دارند. روی چه حسابی عرض کنم، ولی پایه هم بشر در این مسئله بیشتر پاپیش اعداد شده است و در میان اعداد هم از همه به اصطلاح مظلومتر و بیچارتر و توسری خورتر عدد 13 بوده است. حالا چطور شده است که این عدد اینطور توسری خور از کار در آمده است؟ باز باید جامعه شناسان، تاریخ شناسان، اونهایی که در تاریخ فکر بشر و تاریخ اقوام مطالعه دارن باید این رو بدهن و برای ما بیان بکنن که چرا اولا عدد از هر شیء دیگر بیشتر مورد این هجوم بشر واقع شده است و ثانیاً چرا در میان عددها 3 و 5 و بعدا 16 و 21 و 24 و 25 در میان اونها عدد 13 از باقی دیگر توسری خورتر از آب در آمده است. ما سابقاً خیال می‌کردیم اختصاص دارد به ملت ما یا ملت‌های ما، بعد اطلاع پیدا کردیم که ملت‌های به اصطلاح پیشرفته یعنی اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها 100 درجه بیشتر از ما تهاجم کرده‌اند به این عدد. در میان ما من ندیدم جز این که 13 مثلا سفر را یا 13 فروردین را و احیانا 13 هر ماه را، یعنی این روزه های معین را مورد حمله و هجوم قرار بدن و اینها را منحوس بشمارن و کم در جای دیگر دیدن. همین قضیات هم هست که من بچه بودم در سریمان خودمون که یک قصبه است و به یک معنی ده هست و محل زراعتی است، سر خرمن که می رفتیم یادم هست این به اصطلاح اونجا این سالارها وقتی خرمن می کشیدند یا آداب و تصریفاتی قائل بودن برای اینکه این خرمن بیشتر برکت داشته باشد و برکت پیدا بکند. یکی از چیزها این بود که وقتی پیمانه ها را پر می کرد، 1, 2, 3, 4 به 12 می رسید، به 13 می رسید، مبادا نهوست 13 برکت را از این خرمن بگیرد، نمی گفت 13، می گفت زیاده. بعد می گفت 14. می ترسید اگر 13 بگوید این برکت از خرمن گرفته بشود. البته خب یه دعاتی بی سواد بیش از این دیگه فکرش نمی رسد بخواد خودش را از چنگال 13 قرار بدهد، کلمه 13 را تبدیل می کند به زیاده، با این که رابطه میان 13 و زیاده نیست. اما اگر تحصیل کرده بود، تحصیلات عالی را اگر تحصیل کرده بود، او به شکل دیگری به عدد 13 به نهوست 13 رسمیت می داد و به شکل دیگری ازش فرار می کرد. دیگه نمی گفت زیاده، نمی گفت 12 به علاوه 1 یا 11 به علاوه 2، 14 منهای 1، مبادا نهوست به این کارها وارد بشه. چرا چنین اساسا این فکر از کجا پیدا شده است؟ من نمیخوام و نمیتونم هم در این وقت مختصر اینها را بحث بکنم، چون از بحث قرآنی و حدیثی خودم میمونم. به طور اجمال عرض میکنم دو خاصیت در بشر هست، نمیخوام منحصر بکنم، دو خاصیتی که در بشر هست به نظر من سبب پیدایش فکر نهوست در اشیاء و در اعداد و در این چیزها شده. یکی این که بشر به طور کلی خودخواه است، یک حالت گریز از مرکزی در مسئله تقبل مسئولیتها دارد، یعنی نمیخواد مسئولیت شکستهای خودش را متوجه خودش بکند، همیشه دنبال این میگردد که یک چیز دیگری پیدا کند و بگوید این بدی، این شکست، این بدبختی که پیدا شد این من نبودم، این فکر من نبود، این خلق من نبود، این عادت من نبود، این روح من نبود، این عمل من نبود، این عادت اجتماعی من نبود، این جهل و نادانی من نبود، یه چیزی دیگری بود. این یک علت بوده است که بشر برای این که فرار بکند از تقبل مسئولیتها آمده است، برای اشیاء، برای چهارشنبه، برای 13، برای 25، برای صدای طلاق، برای صدای جغد نهوست قائل شده است. یکی دیگر یه روح تنبلی که در انسان است، انسان وقتی بخواد علت قضایا را بفهمد از طریق علمی و عقلی باید کاوش بکند، باید تفکر بکند، باید جستجو بکند، باید تفحص بکند تا علت واقعی اشیا را درک بکند، ولی با خیال همه قضایا را زود میشود حل کرد. اگر در یک جنگی شرکت کردیم و شکست خوردیم، اگر بنا بشود بخواهیم روی اصول دقیق علمی بررسی بکنیم چرا شکست خوردیم، دو تا ناراحتی دارد. یکی این که میرسیم به این که خودمون مسئول این شکست بودیم، دومی که مدتها باید زحمت بکشیم، به خودمون رنج بدیم تا علتها را به دست بیاوریم، بعد از نوع رنج دیگری متحمل بشیم، اون علتها را از میان ببریم، وضع خودمون را اصلاح کنیم. داری با یک کلمه خودمون را راحت میکنیم، میگیم علت این که ما جنگ شکست خوردیم این بود که مثلا در روز چهارشنبه شروع کردیم، یا روز مثلا 13 بود، یا وقتی که از شهر خودمون خارج میشدیم یه سگ از جلو ما در آمد، یه اوعوی کرد و این نهوست داشت و اثر اوعوی این سگ بود. قرآن کریم به شکل عجیبی این مسئله رو طرح می کند. اولا به درب اقوام مختلفی نسبت می دهد، به آل فرعون، به مردم عاد و به مردم انطاکیه، که اینها در مقابل دعوت رسول اظهار تطیر می کردن، یعنی طالب بد می زدن،
و قرآن کریم در آیات زیادی با کمال صراحت این مطلب می‌گوید که بابا منشأ طالبت، هر سونی که وجود دارد، هر نهوستی که وجود دارد، خارج از وجود خود بشر نیست. یعنی بشر ممکن است فکر و عقیده، فکر و عقیده سومی باشد. وقتی که فکر و عقیده سراسر خرافه است و جهالت است، سومی در جهالت است. سومی جز در اخلاق فاسد در جای دیگری نیست. سومی جز در اعمال پلید در چیز دیگری نیست. به نظرم از نظر سعادت بشری اگر بخوایم حساب بکنیم چه کسی بزرگترین کشف ها در دنیا هست، من خیال میکنم بزرگترین کسی که در دنیا به حال بشر مفید و سعادتمند است و بسیار عمیق و ارزنده است، ولی بشرم کمتر میخواد زیر بار این کشف برود، این کشف است دواء کثیف و داء کمیل. ای بشر، دردت از خودت برمی‌خیزد. منشأ بدبختی تو خودت هستی، نه چیز دیگر. سرنوشت سوم را خودت به دست خودت برای خودت به وجود می‌آوری. سرنوشت سوم تو به دست دیگری نیست. و همچنین تبدیل سرنوشت هم جز به دست خودت نیست و دواء کمیل و دواء کثیف. دوای درد تو هم، دوای چاره این سونی به این سرنوشت بد هم در وجود خود تو. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. در عرب چون اصل این کافال بد زدن را از مرغه ها گرفته بودن، بعضی از مرغه ها را سوم حساب می کردن، لحاظا فال بد زدن را تطیر می نامند. تطیر بس از صدای کلاب فال بد می گرفتن، از نوای جغد فال بد می گرفتند. یادم افتاد که معروف است این که در وقتی که در تواریخ نوشتم، از افواه نقل نمی کنم، در کتب مقاتل من دیدم که وقتی که اسرای اهل بیت را وارد شام می کردند و مردم به استقبال بیرون آمده بودند، مثل این که خود یزید ابن معاویه در بیرون شهر جای آمده بود و در اونجا کلاغی صدا کرد و اون کال بد گرفت از این. بعد این ربایی رو گفت: لما بدت تلك الرؤوس و اشرقت تلك السموس على رضا جيروني صاح الغراب فقلت صح او لا تصح فلقد قضيت من النبي دجوني. میگه وقتی که اون سرها پیدا شد و وقتی که اون خورشیدها، مقصود زنان اسیر است، وقتی که اون سرها و اون خورشیدها از دور پیدا شدن در مافوق جیرون، جیرون نام نقطه‌ای بوده است در بیرون شمس، شاید الان به اون اسم باشد، کلاغ آمد فریاد کشید: من این رو به فال بد گرفتم، عاقبت کارم بد خواهد شد. ولی به کلاغ گفتم: کلاغ تو میخوای ناله بکن، میخوای ناله نکن، من دینی که به پیغمبر اسلام داشتم دین خودم ادا کردم، که بعد از این میخوای فریاد بکن، میخوای فریاد نکن. پیغمبر اکرم در کمال صراحت فرمود: رفع عن امتی اطیره، تو امت من تطیر وجود ندارد، فال بد وجود ندارد. خود پیغمبر اکرم به فال نیک میگرفت اشیا را، ولی هرگز فال بد نمیزد و منع میکرد از فال بد. فرمود: اذا تطیرت فمزه و اذا حسدت فلا تبغی. به یک جمله دیگر هم هست که الان یادم نیست، فرمود: هر وقت به دلت بد آمد، به آمدن یک چیزی دلت سرکن شد، تطیر زدی، اعتنا نکن، مخصوصا برو، مخصوصا برو. باز فرمود: لا تعادل ایام فیعادیکم، با ایام روزگارها اعلام دشمنی نکنید که اونها اون وقت دشمن شما نیستن. امام صادق فرمود: تطیر چیزی اگر سخت بگیری بر تو سخت میگیرد، چون وقتی سخت میگیری خودت هستی که بر خودت سخت میگیری. اگر سست بگیری بر تو سست میگیرد، اگه اعتنا نکنی میبینی هیچ چی نبوده. خیلی جمله عجیبی. به هر حال این مطلب، مسئله تطیر و فال بد زدن، مسئله ایست که در اسلام به هر نامی و به هر عنوانی این مسئله محکوم است، که این چیزی وجود ندارد. در سراسر تعلیمات اصیل اسلامی شما کلمه ای در این موضوع پیدا نمی کنید. ما کلمه نعت را، یوم نعت را در دو جای قرآن داریم. خیلی جالب است. هر دو جا هم درباره قوم عاد است. پس از نزول عذاب بر آنها، فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحس مستمر یا فی ایام نحسات. این خیلی جالب است. راجع به کلمه نحس که معنی چیست، البته مفسرین دو جور معنی کردن. یه معنی همین کردن که مقصود روز سردی بوده است، روز پر باد و غباری بوده است. چون روز پر باد و غبار و سردی بوده است، از این جهت قرآن نحس گفته است. چون کلمه نحس هم دو سختی و شدت مفهوم اصلی دیگری ندارد، یا ترسناک بودن، وحشت زا بودن مفهوم دیگری ندارد. بعضی ها که آمدن گفتن که مقصود این است که در یه روز شومی. این در نظر من جالب تر است. قرآن میگوید این روزی که خود قرآن در کمال صراحت اعلام میکند این مردم معذب شدن. چرا معذب شدن؟ به خاطر اعمالتون، به خاطر افکارتون، به خاطر طغیانهاتون در مقابل امر الهی. اون روزی را که مردم اون سرنوشت محکومی که از عمل خودشون پیدا می کنن و دچار نکبت و بدبختی می شن، قرآن اون روز رو، اون روز را روز نهست می دونه. اون دیگه نه چهارشنبه است، نه پنجشنبه است، نه جمعه است، نه شنبه است، نه یکشنبه، نه دوشنبه، نه هم سهشنبه، نه هم اول است، نه هم دوم، نه هم سه، نه هم پنج، نه هم سیزده، نه هم شانزده. هیچ یکی از این حرفا نیست. هر روزی که مردم به کیفر اعمال خودشون گرفتار شدند و در عقوبت اعمال خودشون دست و پا زدند، بدانند در روز نهی گرفتارند. قل هو القادر، حالا بعد خود قرآن توضیح میدم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. ممکن است شما بگید آقا الحمدلله ما که معذب نیستیم، پس ما دیگه در هیچ روز نهی قرار نگرفتیم. اتفاقا ما الان باید بفهمیم تمام روزهای ما نهی است. روز اول فروردین ما هم نهی است. بین روز اول فروردین و روز دوم فروردین و سوم و چهارم و سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نیستیم. چون ما به نص قرآن مجید مردم معذبی هستیم، مردمی هستیم که خودمون به جان یکدیگر افتادیم. ما تمام ملل مسلمان امروز در ایام نحسات به سر میبریم. اون عذاب الهی که میبینید مجهر حالت اسرائیل است. چرا اعمال خودمون، ما که قرنها جز در راه جدایی و دشمنی و تحریک اعصاب علیه یک دیگر قدم بر نداشتیم، طبیعی است که دشمن مسلط میشه دیگه. ما از این نهج بخوایم خارج بشیم چه باید بکنیم؟ بریم بیرون سبزار، بریم گره بزنیم از نهجی خارج بشیم؟ با سمنو پختن از نهجی خارج بشیم؟ از این رفتار زشت خودت بیرون بیا، از این عادات زشتت بیرون بیا، از این افکار زشت خودت خارج شو، از این ملکات کثیف و پلیدی که به اون گرفتار هستی از اونها خارج شو. فقط نهوست بیا بیرون. سیزده چه گناهی دارد؟ خونه چه گناهی دارد؟ زندگی چه گناهی دارد؟ از سمنی چه کاری ساخته است؟ از سبز گره زدن چه کاری ساخته است؟ به خدا ننگ این مردم است که روز 13 رو به عنوان 13 به در میروند. من نمیخوام اینهایی که اسم تنوین افطار پرورش افطار روی خودشون میذارن چرا یک کلمه هم نمیگن، بلکه برعکس ترویج میکنم، تشویق میکنم. بدانید این مسائل مال اسلام نیست، ابدا نه چیزه سفر نه غیر سفر. من به حسب مدارک تمام اخبارش مراجعه کردم. متاسفانه بعضی از علمای بزرگ ما یک چیزایی راجع به اختیارات روزه نوشتن، وقتی نگاه کردیم دیدیم اونها روی حسابایی که مردم را به اصطلاح از منجم ها به خیال خودشون برگردن از چادر آوردن به کاله انداختن، یک چیزهای بدون سندی رو نقل کردن. ولی ما اخبار بسیار معتبری در این زمینه داریم که ما گفتن دنبال یعقل نرید. آبدا اوضاع کواکب دلالت میکند در چی و در چی و در چی امروز برای فلان کار شاید و برای فلان کار نشاید. اینا از اسلام نیست، اینا ضد اسلام است. اسلام با تطیرهایی که در جاهلیت بود مبارزه کرد، البته علتی دارد که اینا بعد پیدا شد. بعد که دوره ترجمه آثار دیگران آمد و از آثار یونانی و هندی و ایرانی احیانا اگر چیزهای ترجمه کردن، خلفا بیش از هر چیزی به مسئله نجوم، این نجوم احکامی توجه کردن. از بس که علاقه من به سرنوشت سخت خودشون بودن، طالعشون رو ببینم، ستارهاشون رو ببینم، از اون زمان رایج شد مسئله نجوم احکامی. بعد کمکن اینها یه عده اینها را وارد مسائل مذهبی دینی هم کردن، به دست یهودی ها و به دست هندی ها شاید بیشتر از دیگران و به دست افرادی که معتقد به اینها بودن، چون عامه مردم نمیپذیرفتن. بعد می آمدن مثلا می گفتن که امیرالمومنین چنین فرموده است، امام صادق چنین فرموده است، یا پیغمبر اکرم چنین فرموده است. ولی ما در متون احادیث معتبر خودمون از این حرفا ما چیزی نداریم. یه چیزهایی که در قبل ششم و هفتم به نام حدیث ها در آمده است و قبل از اون نبوده است، یا از یه خودم قبل هست بدون سند، بدون اینکه معلوم باشه از کجا پیدا شده، همین قضیه در فلان کتابی که فلان عالم هم مثلا اون رو نقل کرده است، فلان کتاب هم که حرفی آمده است. اینها مربوط به اسلام نیست. برای اینکه من وقت شما را زیاد نگیرم، من قسمتی از اینها را به طور اختصار براتون نقل میکنم که شما بخوانید و تعجب بکنید که ما چرا اینجور هستیم. یکی از چیزایی که در اینجا هست که برای خود منم خیلی خیلی جالب بود این بود، ما معمولمون این است وقتی خونمون رو عوض میکنیم میخوایم بریم به خونه جدید یه گوسفند میکشیم، یا اگر یه چشمه جاری میکنیم کار نوعی میکنیم یه گوسفند میکشیم. رسائل جلد دوم صفحه 198 از معانی الاخبار صدو نقل میکند که پیغمبر اکرم نهى عن ذبائح الجن، پیغمبر از ذبایح جن نهی کرد. معلوم میشه اسم اینها در قدیم ذبیحة الجن بوده. بعد فرمود بهو ان یشتری الرجل الدار او یستخرج العین، یعنی یه آدم یه خونه ای میره میخره یا یه چشمه ای را استخراج جاری میکند و ما اکبر ذالکی هم نصف اینا یه کار رو میکند. فیذبح له ذبیحة للطیره، بعد یه گوسفندی را میان میکشن برای اینکه جلو چشم مردم رو بگیرن، مخافت ان لم يفعل ان يصيبه شيء من الجن، اگه این کار نکند جن میان مثلا حالا یا چشم، ما میگیم چشم زخ، معلوم میشه عربی جاهلیت میگفتن مثلا جن میاد کاری میکنن. فصل ذلك النبي ونهى ونهى عن، پیغمبر اکرم این سنت رائج جاهلیت را که باز دو مرتبه در میان ما رائج شده است باطل کرد. این کتاب وسائل از کتب معتبر حدیث ما، این هم مدرک سعر کردن. یک کسی آمد به حضرت هادی، ما چند تا روایت داریم که مربوط به زمان حضرت هادی است، چون عصر ایشان بیشتر عصری بوده است که این نجوم احکامی آمده است و از کنکه این حرفا رو سوال می کردن. احمد دقاق بغدادی گفت کتبت الى ابوالحسن الثانی اسأله عن الخروج یوم الاربعاء لا یدور، از امام هادی سوال کردن از چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، لایدور یعنی چهارشنبه که برمیگردد، الان بر من مجهول است که چهارشنبه آخر ماه یا آخر سال، اگه چهارشنبه آخر سال بگیریم و سال شمسی رو بگیریم، حالا برای ما ایرانی ها خیلی عجیب است، واقعا عجیب عجیب است، چهارشنبه آخر سال شمسی که می شود. حتی در محیط های آتش روشن می کنن، از روی آتش می پرن، می گم سرخی ما از من، زردی من از تو. من نمی دونم ما چقدر می خواهیم اصرار روی حماقت خودمون داشته باشیم. گفت از چهارشنبه که بر نمیگردم. فقط و من خرج یوم الاربعا لا یدور خلافا علی اهل سیاره وقی من کل آفا و اوفی من کل آها. فرمود هر کسی که علی رغم مردمی که اینجور فکر میکنن، مخصوصا روز چهارشنبه آخر ما یا آخر سال بیرون برود، بر رغم مردمی که فال بد میزنند، یعنی به توکل بکند به خدا، خداوند در ازای این توکل و در ازای این مخالفت با اهل تطیر او را از هر آفتی و از هر بیماری حفظ میکند. پیغمبر اکرم فرمود کفاره تیاره از توکل. مردم کفاره تیاره کفاره گناه است. اگر بخواید این گناه از بین برود توکل بکنید، این اثر این گناه از بین میرود. باز پیغمبر اکرم میفرمود وقتی که میخواست مسافرت برود، اللهم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا اله غیرک، اللهم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اینا چیزی است که باید دعا به طلبی میشن، اینا چیزی است که باید که در این کتیبه های بسیار بزرگ میشن. ببینید که روح توحید چقدر درش موج میزند، روح روشن بینی چقدر در اینها موج میزند، روح واقع بینی در این زمینه ها چقدر موج میزند. خدایا خیری نیست، حال بدی نیست، مگر اون که از لایحه تو بیاد، یعنی اون که تو به عنوان مجازات اعمال به ما میدهی. و خیری نیست مگر خیری که از لایحه تو بیاد، معبودی جز تو نیست. اشاره به اینه که اینا بوی شرک و بت پرستی میدهد. هر چی که هست مخزن تو هستی. من اگر حسنات رو میخوام از تو میخوام، اگر دفع سیئات رو میخوام از تو میخوام. و باز در این زمینه ها ما زیاد داریم که بعضی از اون میخوام نقل بکنم. یه روایت رو براتون عرض میکنم. در کهف العقول مردی نقل میکند که مردی به نام حسن بن مسعود گفت که من وارد شدم بر امام هادی، دخلت علی عهد الحسن علی بن محمد، وقد نکبت اصبعی، در حالی که انگشتم زخم شده بود، مجروح شده بود، مثلا یعنی آفت دیده شده بود، و تلقان راکبون و صدم شتفی، من در حالی که ناراحتی این انگشت رو میکشیدم، بین را که میرفتم یه سواری به من تنه زد به طوری که کتف من مجروح شد، و دخلت فی زحمت با هزار زحمت من داخل شدم، فخربوا علی بعض ثیابی. روز ازدحامی بوده است، وقتی وارد شدم جمعیت خیلی زیاد بود، قسمت های از لباس منم پاره شد. به این حال من وارد شدم بر امام هادی علیه السلام. هم وارد شدم گفتم کفانه الله سرک من یومن، گفتم چه روز شون بودی که امروز ببینی انگشت من اینجور شد، کتف من، ساله من اینجور شد، لباسم که چه روز بد یومنی بود امروز برای من. فما از امت ای روز چه روز بدی بودی تو. فقال لی ابوالحسن یا حسن هذا و انت ترسانا. حسن ابن مسعود تو یه حرف رو میزنی از این طرف، این حرف میزنی از این طرف، به خانه ما میای. تعبیر میبینی چقدر رساست، چقدر عالی. تو تو خونه ما میای و همچه حرفی رو میزنی، مثل اینه که تو خونه امام بیاد مثلا علی یعظب الله علی ابن عبی طالب رو سب بکنه، مثل این که تو خونه بیاد فرض کنی شما انکار نبوت پیغمبر رو بکند، مثل این که تو خانه امام بیاد و انکار توحید بکند. آزا و انتا ترسانا، تو یه حرفی میزنی و به خانه ما بری میای. ترمی بدم بکن ملازم بله، گناه خودت رو به گردن اون کسی میذاری که گناهی ندارد، به گردن روز میذاری، به گردن یوم میذاری. عرض کردن دفاع از چیزده، ببینید دفاع از روز اینجور دفاع میکنن. قال الحسن فعصاب الی عقلی. حسن ابن مسعود با گفتن این حرف امام مثل این که عقل من از سلم قبلا تریده بود باز آمد به عقل من، و تبینت خطایی و تبینت خطایی، فهمیدم اشتباه کردم. فقلت مولای استغفر الله، آقایم من استغفار میکنم از این گناهی که مرتکب شدم. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی صرتم تتشاءمون بها اذا جوزیتم به اعمالکم. حسن پس از اون که شما میدونید بشر جز نتیجه اعمال خودش نیست، پس گناه ایام و روز هاشی. یک دوشنبه و چهارشنبه چه گناهی دارد؟ 13 و 15 چه گناهی دارد؟ 7 روز نهر باشد در نهی زن هزر کن تا نیابی هیچ رنج. 3 و 5 و 13 با 16 و 21 و 24 و 25 یعنی چه؟ تمازم بل ایام. بابر حسن انا استغفر الله ابدا به این توبتی آجر استغفار میکنم و توبه من همین باشه که در حضور شما توبه کردم. قال والله ما ينفعكم ولكن الله يعاقبكم بذنبها على ما ذن عليها فيه. به خدا قسم که این حرف ها که ایام را گناهکار بدانید و به اونها سعامت و نهوست براتون قائل بشید، نه تنها فایده به حالتون ندارد، خداوند شما را معاقب خواهد کرد. خدا اعلام جرم علیه شما خواهد کرد که شما چرا مخلوق بی گناه مرا مجرم دانستی؟ من این روزگار را بی گناه دانستم. ای کسی که میگی فرس کجرفتار، تو گناهکاری، بنده بی گناه خدا را مجرم میدونی. ای کسی که میگی چرخ کجمدار، روی این منطق تو آدم گناهکاری هستی. خدا در قیامت میاد و تو سوال بکنه، میگه بگو این مداری های این موجوداتی که روی مدارهای خودشون حرکت میکردن کدوم یکیشون از مسیر خودشون منحرف شدن که انحراف اونها از مسیرشون سبب نسبت و بدبختی تو شد؟ ولكن الله یعاقبکم بذنبها علی ما ذن علیها. اما علمت یا حسن اصل کلی بشر باید بدارد پاداش را خدا میدهد، کیفر را خدا میدهد. خدا پاداش کیفر را روی حساب معین میدهد. خدا پاداش را بر حساب اعمال بشر میدهد و بر حساب افکار و عقاید بشر میدهد، بر اثر اخلاق نیک بشر یا اخلاق بد بشر میدهد. و همچنین کیفر را پاداش را همه روی این حساب است. بنابراین انسان نباید در این زمینه ها کوچکترین فکری یا خیالی به خودش راه بدهد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.